اذان ظهر و افق کابل.
مؤذن استاد راغب مصطفی غلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
حسن جد ابن الحسن. خدایا ای پدید آورنده هستی، چراغ هستی ما را با نور خدمت به بندگانت بیافروز. دست هامان را یاریگر محرومین و از کار ماندگان و توانایی من را در راه خدمت به خلق قرار ده. دل هامان را آکنده از ایمان و معرفت و نگاه من را سرشار محبت ساز. الهی چرخه زندگی بی اتکا به قدرت لایزالیت ناممکن و آینده ما بی تقدیر نیکویت نامطمئن خواهد بود. دلهامان را به فراوانی یادت تمکین و روح زندگی من را آکنده از عطر موهبتت فرما. خدایا از تو گفتن بالاترین مرحله حضور دل است و با تو گفتن ممکنترین لحظه شادکامی و بهترین لحظه زندگی هر عاشقی. برای تو گفتن از خود بریدن است و هفت شهر عشق را در طرفت العینی زیر وسعت بالهای اشتیاق پیمودن. پس مرا بالی ده که وسعت باور تو را طی کنم و چنان باشم که تمام بودنم و تمام خواستنم برای تو باشد.
خب همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین و دوستان عزیزی که در ایران هستن، برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنون. رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
افزایش اختلافات میان رهبران طالبان بر سر تنقیص نیروها در وزارتخانه ها. آماده سازی مقدمات چهارمین دور نشست دوحه درباره افغانستان. و افزایش تنش ها میان هند و پاکستان، ایران برای بهبود روابط دو کشور دست به کار می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. برخی منابع رسانه‌ای از افزایش اختلافات میان رهبران طالبان بر سر تنقیص نیروها در وزارتخانه‌ها و ادارات افغانستان پرده برداشتند. این رسانه‌ها مدعی شدند که فرمان رهبر طالبان برای حذف شمار زیادی از بست‌ها در ادارات و وزارتخانه‌ها و کاهش شمار نیروها نارضایتی شماری از مقامات طالبان را در پی داشته است. گفته می شود در همین ارتباط سراج الدین حقانی، یعقوب مجاهد و عبدالحق وسیق وزیران داخله، دفاع و رئیس استخبارات این گروه 3 روز پیش برای دیدار با رهبر طالبان به قندهار سفر کردند تا درباره این تصمیم هیبت الله با او گفتگو کنند. بر اساس گزارش های رسانه‌ای آنها در این دیدار درباره پیامدهای تنقیص نیرو هشدار داده و خواستار بازنگری در این تصمیم شدند. هنوز مشخص نیست واکنش هیبت الله آخوندزاده به این درخواست چه بوده است. در تمامی اداره های دولتی هیئت موظف شده است تا تشکیلات را بازنگری و تعداد نیروها را کاهش دهد. بر اساس گزارش ها 90,000 نفر در وزارت معارف، 20% نیروهای وزارت دفاع و 14% نیروهای وزارت تحصیلات عالی قرار است در طرح تنقیص اخراج شوند. نماینده ویژه وزارت خارجه قطر درباره 4 دور روند دوحه برای افغانستان با مقامهای سازمان ملل تبادل نظر کرده است. وزارت خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد که فیصل بن عبدالله نماینده ویژه این وزارتخانه با جورجت گانیون معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان و اسکات اسمیت مدیر امور سیاسی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما دیدار کرده است. در این دیدار در مورد آخرین تحولات افغانستان و مقدمات 4 نشست بین المللی افغانستان که در قطر و تحت نظارت سازمان ملل برگزار خواهد شد گفتگو شده است. گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی را در این باره می شنویم.
گفتگوی مقامات قطری و نماینده سازمان ملل برای برگزاری دور 4 نشست دوحه. وزارت خارجه قطر با نشر خبرنامه اعلام کرده که مقامات این کشور با جورجت گانیون معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان در پیوند به آمادگی ها برای برگزاری دور 4 نشست دوحه دیدار و گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه این نشست به میزبانی قطر وزیر نظارت سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. در خبرنامه اما چیزی در مورد تاریخ دقیق برگزاری 4 نشست دوحه گفته نشده است. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
در خصوص مسائل افغانستان هر نوع اقدام و هر نوع نشست مشترک قطر و ملل متحد مفیدت خاص و ویژه برای افغانستان داره، چون قطر در مسائل افغانستان دخیل است و امارات اسلامی و طالبان و برعلاوه نمایندگی سیاسی دفتر سیاسی هم در آنجا داره و ملل متحد با یک سازمان پذیرفته شده بین‌المللی و با اعتبار حقوقی اینا میتونن فیصله‌شان مورد اعتماد باشن.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله سلیم پیگیر برگزاری 4 نشست دوحه را برای پیدا کردن یک راه حل برای موضوعات مختلف افغانستان با حضور نماینده حکومت طالبان مهم می‌خوانند.
اما مسائل بنیادی افغانستان در قطر فیصله شده و میتواند رول عمده و اساسی در حالات و شرایط امروزی نیز ادا بکنه. جلسه 4 قطر که نماینده امارات اسلامی افغانستان و تمام سازمان های بین المللی در آنجا دعوت شود.
گفتنیست که 3 دیگر این نشست نیز به میزبانی قطر برگزار شد که در آن نمایندگان ویژه کشورها و سازمانهای بین المللی اشتراک کرده بودند و در آخرین نشست این روند هم هیئت حکومت طالبان به رهبری ذبیح الله مجاهد حضور داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی پاکستان و افغانستان میگوید هند به موترهای حامل کالا از افغانستان اجازه عبور از مرز واگر را نداده است. خانجان الکوزای افسود که پاکستان نیز به موترهای حامل کالاهای وارداتی از هند اجازه عبور از گذرگاه‌های تورخم و چمن را نمی‌دهد. او اظهار کرد حدود 1500 کانتینر از هند به بنادر کراچی رسیده و مقداری از کالاها را بارگیری کرده و راهی ترخم و چمن شدند، اما پاکستان آنها را متوقف کرده است. این در حالی است که بر اساس توافقنامه تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان، افغانستان محصور در خشکی می تواند از بنادر کراچی و گوادر برای واردات و صادرات استفاده کند. پیشتر پاکستان با 150 موتر افغانستانی حامل میوه های خشک و تازه و سبزیجات اجازه داده بود در چارچوب توافقنامه ترانزیت تجاری از طریق مرز واگه وارد هند شوند. وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرده بود که به موترهای باربری که پیش از 5 ثور وارد خاک این کشور شدند اجازه می‌دهد کالاها را به هند منتقل کنند، اما اکنون هند به این موترها اجازه عبور نمی‌دهد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر برای کمک به شرایط بحرانی مهاجران بازگشته به افغانستان درخواست 28 میلیون دلار کمک اضطراری کرده است. در بیانیه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر آمده است که این فدراسیون اکنون با درخواست کمک اضطراری جامع، آموزش‌های حرفه‌ای به بازگشت کنندگان، برنامه‌های نقدی در برابر کار و فرصت‌های درآمدی را راه‌اندازی خواهد کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده که حدود 1 میلیون مهاجر افغانستانی در 18 ماه گذشته از پاکستان اخراج شدند. در این گزارش آمده که فقط در ماه اپریل امسال 145 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ افزود که مهاجران پس از بازگشت در اردوگاه ها با چالش های بزرگ مواجه می شوند، به گونه که گاهی تا 4 خانواده در یک خیمه اسکان می یابند. به گزارش این نهاد بین المللی هم اکنون روزانه 4 تا 6 هزار نفر از مرزهای افغانستان وارد این کشور می شوند که این حجم ورودی بر سامانه صحی شکننده افغانستان، خدمات اساسی و ذخایر غذایی این کشور فشار وارد کرده است. نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان گفته که برای حل بحران مهاجران افغان طالبان باید روابط خود را با گروه های تروریستی و ویژه تحریک طالبان پاکستان قطع کند. آصف دورانی در یک نشست تخصصی در اسلام آباد تصریح کرد که پاکستان به تنهایی قادر به بازسکان مهاجران افغانستان نیست و برای یافتن یک راه حل پایدار بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان ضرورت دارد. و همچنین به مشکلات مهاجران افغانستانی در پاکستان اشاره کرد و افزود که بسیاری از این افراد به دلیل تغییرات سیاست‌های مهاجرتی آمریکا در وضعیت بلا تکلیف قرار دارند. قوت گرفتن مجدد TTP پس از سقوط کابل یکی از دلایل تنش بین اسلام آباد و طالبان افغانستان است. دولت پاکستان بارها اعلام کرده که TTP که مسئولیت بیشتر حملات در 3 سال گذشته را بر عهده داشته است، از خاک افغانستان این حملات را سازماندهی می‌کند. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که حدود 352 جریب زمین شهرک ملاعزت در ولسوالی پغمان ولایت کابل بر اساس فیصله محکمه اختصاصی حکومتی تثبیت شده است. بنابر اعلام وزارت عدلیه، محکمه اختصاصی رسیدگی به زمین‌های غصب شده زون مرکز با بررسی اسناد مربوط به بیش از 443 جریب زمین در ولسوالی پغمان که به نام شهرک ملا عزت یاد می شود فیصله کرده که حدود 352 جریب زمین این شهرک حکومتی است. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل در این رابطه هم گزارشی دارد.
در ادامه پسگیری زمین‌های غصب شده از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت اعلام کرده که 352 جریب زمین شهرک ملا عزت در ولسوالی پغمان ولایت کابل دولتی تثبیت شده است. با گفته وی، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بیش از 443 جریب زمین این شهرک را بررسی نموده و محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده دولتی فیصله کرده که 352 جریب آن دولتی است.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین قبلا موضوع بیش از 443 جریب زمین شهرک ملا عزت واقع ولسوالی پغمان ولایت کابل را بررسی کرده و دوسیه آن را بر اساس ماده ابدی قانون جلوگیری از غصب زمین ها و استرداد زمین های غصب شده رسما به محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین های غصب شده اماراتی محول کرده بود. محکمه مذکور با بررسی دقیق اسناد و مدارک، دفاتر املاکی و و اخذ معلومات از ادارات مربوطه درباره اسناد ارائه شده متصرفان 352 جریب از زمین مذکور را بنابر اسناد و دلایل شرعی اماراتی تثبیت کرد.
از سوی هم شماری از باشندگان کابل از این اقدام حکومت طالبان استقبال کرده و از حکومت می‌خواهند تمامی زمین‌های غصب شده در کشور را شناسایی و غاصبان آن را به پنجه قانون بسپارند.
بعد سر وقت غاصبین به رسیدگی شود و غاصبین را دستگیر نموده و به قانون شریعت سپرده شود.
سابق همین زورمندان که تمام چیزهای دولتی زمین‌های دولتی را گرفته بودند در غریب غروب نی زمین بود نی دیگه بود. ما از امارت اسلامی انشاءالله خواهش میگیرم، خیلی خوشم هستم دیگه زورمندی تو پیدا نشو که می زمینای دولتی را پس غصب کنه و بگیره.
همچنان به گفته مسئولان وزارت عدلیه حکومت طالبان روند بررسی، تثبیت و استرداد زمینهای دولتی در تمام ولایت‌های کشور جریان دارد. گفتنی است که در طی بیش از 20 سال گذشته بسیاری از زمینهای دولتی توسط زورمندان و مقامات حکومت پیشین غصب شده است که حکومت طالبان در طی نزدیک به 4 سال گذشته با پسگیری این زمین ها شروع کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بیش از 175 هزار تن گندم امسال در ولایت ننگرهار تولید می شود. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار گفته که امسال در 22 ولسوالی این ولایت در بیش از 59 هزار هکتار زمین گندم کاشته شده است. همکار آصف شنواری از حوزه شرق افغانستان و جزئیات بیشتر.
در سال روان مقدار بیش از 175 هزار متریک تن گندم در ولایت ننگرهار تولید خواهد شد. مسئولان میگوید به نسبت سال گذشته افزایش قابل ملاحظه را در حاصلات گندم نشان میدهد. مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید سال گذشته در ولایت ننگرهار در موازی 58285 هکتار زمین گندم کشت گردیده بود که از آن مقدار بیش از 173 هزار متریک تن حاصل به دست آمده بود. اما در سال روان در 22 ولسوالی این ولایت در موازی 59376 هکتار زمین گندم کشت گردیده که از آن امکان به دست آوردن مقدار بیش از 175 هزار متریک تن گندم وجود دارد.
9385 هکتار زمکا که غنم کرل شوی دی چه دی اتکال لمخی با یو سلو پینزاوی ازارا او دری ساو نوی میتریک تن حاصل ورکدی.
رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید در سال روان برای بیش از 36 هزار تن دهاقین تخمه های اصلاح شده و کودی کیمیاوی در وقت معینه داده شده بود که یکی از عوامل اساسی افزایش حاصلات استفاده دهاقین از تخمه های اصلاح شده و کودی کیمیاوی و همچنان بلند بردن ظرفیت های دهاقین از جانب اعضای مسلک این اداره می باشد. دهاقین ولایت ننگرهار نیز ضمن تایید افزایش حاصلات گندم به نسبت سال گذشته میگویند در کنار استعمال تخمه های اصلاح شده و کود کیمیاوی نبود حوادث طبیعی و باریدن به موقع باران سبب افزایش حاصلات گندم گردیده است.
او وشو او توپانو مپانو ډیر ونه لګیدا فصل خوشو.
پر اساس معلومات اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار بیشتر باشندگان این ولایت مصروف کشت و زراعت می باشند و همچنان این ولایت بابت حاصلات گندم به خود کفایی نزدیک شده است، اما هنوز هم نیازی برای واردات گندم به این ولایت دیده می شود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر ژاپن در کابل از یک مرکز درمان سوء تغذیه در این شهر بازدید و اعلام کرد که توکیو متحد است از خانواده های افغانستانی برای دسترسی به خدمات سوء تغذیه پشتیبانی کند. تاکایوشی کورومیا افسود که دیدن رنج مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه دلخراش است، اما ارائه کمک های حیاتی برنامه جهانی غذا و شریکان آن دلگرم کننده است. ژاپن اخیراً 7 میلیون دلار به برنامه جهانی غذا در افغانستان کمک کرده است. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که این بودجه به آنان اجازه می‌دهد که برای 3 ماه به 30 هزار فامیل کمک خوراکی اضطراری برسانند. 60 هزار مادر باردار، شیرده و کودکان مبتلا به سوء تغذیه را حمایت و برای 30 هزار دانش آموز غذای روزانه تهیه کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به کشتی وجدان را که در آبهای بین المللی سواحل مالت در حال حمل کمک‌های غذایی و بشردوستانه به باریکه غزه بود به شدت محکوم کرد. اسماعیل بخایی با اشاره به ادامه نسل کشی در باریکه غزه از طریق بمباردمان و تحمیل قحطی و گرسنگی بر ساکنان این باریکه تصریح کرد که حمله به کشتی وجدان که در امتداد طرح نسل کشی و محو استعماری مردم فلسطین صورت گرفته است، جنایت آشکار علیه مردم فلسطین و اقدام تروریستی علیه امنیت و ایمنی دریانوردی است. بقایی تصریح کرد محروم کردن کودکان و زنان زخمی و بیمار و داغدار غزه از غذا و آب و دارو مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بوده و هجوم به بنیانهای حقوق بشر دوستانه بین المللی محسوب می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه با شریک دانستن امریکا و دیگر حامیان رژیم صهیونیستی در این جنایات تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین در غزه و ساحل غربی از جامعه جهانی و کشورهای اسلامی می‌خواهد ضمن محکوم کردن قاطع رژیم صهیونیستی زمینه پایان دادن به بی‌کیفری مقامات این رژیم و محاکمه و مجازات آنها را فراهم کنند. حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه این کشتی را غرق کرد. این کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه در شرایط غرق شد که به اذعان نهادهای جهانی وضعیت انسانی در غزه در وخیم‌ترین شرایط قرار دارد. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آن روا هشدار داده که نزدیک به 2 ماه است که هیچ گونه کمک به غزه وارد نشده است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان پاکستان و هند، وزیر خارجه ایران این هفته به اسلام آباد و دهلی نو سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که عباس عراقچی دوشنبه به پاکستان و سپس به هند خواهد رفت و با مقامات این کشورها در مورد تحولات اخیر منطقوی و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. عراقچی اخیراً گفته که ایران به عنوان همسایه روابط پاکستان و هند را اولویت خود می‌داند و آماده است با حسن نیت میان دهلی نو و اسلام آباد تفاهم ایجاد کند. تنش‌ها میان هند و پاکستان پس از حمله مرگبار در منطقه گردشگری پهلگام در کشمیر افزایش یافته و دو کشور مجموعی از اقدامات متقابل سیاسی، نظامی و اقتصادی را علیه یکدیگر آغاز کردند. در همین زمینه وزارت بنادر ترانسپورت دریایی و آبراهای هند اعلام کرد که کشتی‌های پاکستانی از این پس اجازه ورود به هیچ یک از بندرهای این کشور را نخواهد داشت. این وزارتخانه تاکید کرده که هیچ کشتی هندی هم نباید به بندرهای پاکستان سفر کند. وزارت بنادر هند هدف از این اقدام را حفظ امنیت دارایی‌های هند، محموله‌ها و زیرساخت‌های حیاتی مرتبط با کشتیرانی اعلام کرده است. دولت هند اعلام کرده که این دستور تا اطلاع بعدی معتبر خواهد بود. دولت پاکستان نیز در بحبوحه تنش‌ها با هند موشک بالستیک ابدالی را با موفقیت پرتاب کرد. این موشک قابلیت حمل کلک‌های متعارف هسته‌ای را دارد و برد آن به 450 کیلومتر می‌رسد. منابع رسانه‌ای فلسطینی اعلام کردند که از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به بارکه غزه تا کنون بیش از 210 خبرنگار شهید و 409 نفر زخمی شدند. به گفته این نهاد، نیروهای اشغالگر اسرائیلی تا کنون 48 خبرنگار را بازداشت و بسیاری از آنها را در بازداشت شکنجه کردند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در این مدت 143 نهاد رسانه‌ای را هدف قرار داده است. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه از نهادهای بین‌المللی خواست برای تحقیق فوری درباره جنایات اشغالگران علیه خبرنگاران وارد عمل شوند و محاصره رسانه‌ای اعمال شده بر بارکه غزه را بشکنند. و منابع خبری از حمله موشکی جدید یمن به میدان هوایی بن گوریون در شهر تل آویو در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک فروند موشک از خاک یمن به سمت مرکز سرزمین‌های اشغالی فایر شده است. در پی فایر این موشک، آژیرهای خطر در تل آویو، قدس اشغالی و شهرک‌های در ساحل غربی به صدا درآمده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی گفتند که 2 سامانه پدافندی هیتس 3 و تا در راهگیری و منهدم کردن موشک یمن شکست خورده و موشک به پایانه شماره 1 میدان هوایی بن گوریون اصابت کرده است. در پی این حمله دود زیادی از میدان هوایی بن گوریون برخاسته و فعالیت این میدان هوایی متوقف شده است. یمن که در ماه‌های اخیر تحت حملات هوایی مستمر آمریکاست، همچنان به عملیات پشتیبانی از نیروهای مقاومت و مردم غزه ادامه می‌دهد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش اختلافات میان رهبران طالبان بر سر تنقیص نیروها در وزارتخانه ها. آماده سازی مقدمات چهارمین دور نشست دوحه درباره افغانستان و افزایش تنش میان هند و پاکستان، ایران برای بهبود روابط دو کشور دست به کار می شود. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو با نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
در پی حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی در روسیه و رفت آمد مقامات این گروه به مسکو، اخیراً دولت روسیه از طالبان دعوت کرده در نشست آتی کازان شرکت کند. به این مناسبت همکار ما خانم حسنزاده با محمد داوود افشار، کارشناس مسائل منطقه، گفتگوی انجام داده و نظر او را درباره روابط طالبان و روسیه پرسیده.
جناب آقای محمد داوود افشار، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، قرار هست که عبدالغنی برادر شرکت بکنه در نشست روسیه جهان اسلام در کازان روسیه و رسما دعوت شده از سوی روسیه. به همین بهانه میخواستیم چشماندازی داشته باشیم بر روابط افغانستان، این حکومت طالبان و کشور روسیه، اینکه شما در حال حاضر این روابط در چه سطحی تلقی میکنید و فکر میکنید که این گسترش روابط چه تأثیراتی را خواهد گذاشت بر حل و رفع بحران‌های فعلی که حکومت طالبان با آن درگیر هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه تان. به هر حال طالبان بعد از به قدرت رسیدن در 3-4 سال قبل تا کنون موفق نشده تا رسمیت پیدا بکنه در مجامع بین المللی و در بین کشورها، و تا حالا یک کشور هم به صورت رسمی طالبان را به رسمیت نشناخته و این به عنوان یک معضل مهم فراروی عرصه حکمرانی و حکومتداری برای طالبان محسوب میشه. منتها با این حال بعضی از کشورها، خصوصا کشورهای منطقه، یک سری تعاملات غیر رسمی را با طالبان شروع کردن، سفرهای طالبان را به نوعی پذیرفتن. منتها در این بین ارتباط روسیه با طالبان خاص‌تر از بقیه هست. طالبان تقریبا اولین کشوری هست که مقامات طالبان یا طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی حذف کرده و زمینه را برای از این که بتانه طالبان را در آینده به رسمیت شناخته فراهم ساخته. از این جهت طالبان با وجود فراز و فرودهایی که در روابط با روسیه داشتن، فکر میکنم که در بهترین موقعیت روابط دیپلماتیک نسبت به سایر کشورها در قبال روسیه مواجه هستند.
جناب آقای افشار، قسمی که مطلع هستید، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان هم اخیراً از مبارزات طالبان علیه داعش قدردانی کرده. با توجه به این اظهارات و صحبت‌ها، فکر می‌کنید که تا چه حد امکان داره که روسیه در آینده نزدیک طالبان را به رسمیت بشناسه؟
خب تعاملات روسیه و صحبت‌هایی که مقامات روسیه انجام میدن بیشتر تحت تأثیر اتفاقات جهانی است که در بحث اون رقابت‌های تعریف میشه که با آمریکایی‌ها دارن. روسیه در بحث اوکراین تنش‌های جدی با آمریکا داره. روسیه در منافع ژئوپلیتیک رقابت‌های دیرینه با آمریکا داره. از این جهت افغانستان به عنوان یک منطقه بسیار حساس و مهم همیشه مد نظر قدرت‌های شرقی و غربی بوده. روسیه میخواد که از قبل نزدیکی با طالبان به نوعی او رو هرچه بیشتر از آمریکایی‌ها و غربی‌ها دور بسازه و او رو به عنوان یک منطقه نفوذ برای خودش تبدیل بسازه، یعنی حکومت افغانستان رو ترغیب کنه که به جای اعتماد به غربی‌ها بیشتر به کشورهای منطقه، خصوصا به روسیه اعتماد کنند. ای که آیا روسیه موفق میشه که یا به سوی ای که او رو به رسمیت رسمی بشناسه حکومت طالبان، هنوز زوده برای ازی، به خاطر که روسیه قطعا تا زمانی که نتونه یک تعداد کشورهای دیگر برای به رسمیت شناخته شدن با خودش همسو و هم نظر بسازه، بعید میدونم به تنهایی اقدام به رسمیت شناخته شدن طالبان کنه.
بفرمایید که در صورت به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه، با توجه به جایگاه روسیه در منطقه و همچنین در جهان، این به رسمیت شناسی چه تأثیر خواهد گذاشت بر روابط طالبان با کشورهای منطقه؟
خب در این شکی نیست که اگر روسیه طالبان رو به رسمیت بشناسه، یک فتح بابی میشه برای حکومت طالبان که میتونه راحت‌تر با کشورهای دیگه هم وارد تعامل بشه و اونا رو ترغیب بسازه که این حکومت به رسمیت بشناسه. منتهای مراتب منافع ملی هر کشورها مختلف با هم فرق میکنه و به این معنا هم نیست که در صورتی که طالبان حکومت طالبان رو بشناسن سایر کشورها هم این به رسمیت شناختش عجله کنن. فکر میکنم که تا زمانی که طالبان یک سری زیرساخت‌های مهم را که از داخل نشأت می‌گیره، مثل توسعه آزادی‌های مدنی به رسمیت شناخته شدن اقلیت‌ها، بحث حکومت فراگیر، تا اینا این زمینه‌ها را مساعد نسازه، هم برای روسیه سخت هست که این حکومت طالبان را در همین شکل و شمایل به رسمیت بشناسه و هم برای سایر کشورها.
موضوع دیگری که مطرح هست بحث همکاری روسیه با آمریکا در موضوع افغانستان هست که اخیراً زمیر کابلوف در مصاحبه با رسانه ریانویسی روسیه گفته که اگر آمریکا بخواهد درباره وضعیت افغانستان راه حل‌های سیاسی و کمک‌های بشردوستانه به این کشور در نظر داشته باشه، میتونه با روسیه صحبت بکنه و روسیه مشکلی نداره و آماده همکاری در این زمینه با واشنگتن هست. در این ارتباط هم می‌خواستیم تحلیل شما رو داشته باشیم.
خب متأسفانه کشورهای غربی و شرقی مثل روسیه و آمریکا همیشه در طول چند دهه گذشته تصور میکنن که میتونن به اثر یک سری کشورهای دیگه از جمله افغانستان با هم دیگه معامله بکنن. این ظاهرن که روسیه هنوز هم ذهنش از این نگاه معامله گرایانه خالی نشده و همچنان در این توهم به سر میبره که یک بار دیگه میتونن در بحث معامله‌ای که با اوکراین در آن با آمریکا یا دارن میتونن افغانستان هم وچه معامله قرار بدن. من فکر میکنم که شاید دیگه مردم افغانستان اجازه را ندن بعد از تجربه های سنگینی که در طول 4-5 دهه گذشته داشتن. لازم هست که کشورهای بزرگ دنیا از جمله روسیه، آمریکا اینا به احترام بگذارن به رأی ملت ها و به جای از اینکه در غیاب ملت‌ها سرنوشت این ملت‌ها و از جمله افغانستان تصمیم بگیرن، اختیار را بگذارن برای مردم افغانستان تا بتونن نسبت به استقلال و حاکمیت خودشون تصمیم بگیرن.
داود افشار بود از آگاهان مسائل منطقه در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. شنونده‌های عزیز و ارجمند، با پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. همکاران ما در این برنامه تشریف آوردن تا به طور زنده این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. بنده از حضورتان از بخش نشرات صبحگاهی خداحافظی می کنم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. دعوت میکنیم که حتما ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تشدید حملات رژیم صهیونیستی و خاک سوریه و خطر ورشکستگی کارخانه های ذوب آهن افغانستان. جنبش حزب الله در بیانیه‌ای تأکید کرد که تجاوزات خائنانه رژیم صهیونیستی علیه سوریه را که تجاوز آشکار به خاک این کشور است محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده این تجاوزات تحت بهانه‌ها و شعارهای واهی برای اجرای پروژه‌های توسعه طلبانه و تجزیه طلبانه صورت گرفت و هدف از آن تجزیه و تقسیم سوریه و فتنه انگیزی بین مردم آن است. حزب الله افزود این تجاوز صهیونیستی تلاش آشکار برای تضعیف ثبات دولت سوریه و توانایی‌های آن و در چارچوب تجاوزات مستمر رژیم اشغالگر علیه لبنان و نوار غزه است. در بیانیه مذکور همچنین آمده است حزب الله بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه به عنوان یک کشور مستقل تاکید می‌کند و اطمینان دارد که مردم شریف سوریه همچون دژی محکم در برابر این طرح‌های مشکوک خواهند ایستاد. حزب الله همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه کشورهای عربی برای توقف تجاوزات علیه کشورهای منطقه، ثبات حاکمیت و امنیت این کشورها شد. رژیم صهیونیستی در برهه اخیر بر شدت حملات خودش به سوریه و بهانه حمایت از دروزی‌های این کشور افزوده. بامداد امروز مرکز موسوم و دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با 20 بمباران شدیدترین حمله هوایی از ابتدای سال 2025 را به سوریه انجام داد. بر اساس اعلامیه مرکز، مقرها و پایگاه‌های نظامی در حومه دمشق از اهداف این بمباران‌ها بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 52 بار به سوریه تجاوز کرده که 44 بارش حمله هوایی و 8 مورد تجاوز زمینی بوده. همکارم غزل حسین زاده دقایق پیش گفتگویی داشت با گل محمد مختاری، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسید که رژیم صهیونیستی از حمله به خاک سوریه با بهانه حمایت از دروزی‌های این کشور چه اهدافی را دنبال می‌کند.
و عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتان. خب همون گونه که همه میدانیم استکبار جهانی در جهت حفظ هژمونی خودشان و اشغال سرزمین‌های کشورهای دیگه در طول تاریخ اقداماتی داشته و این روند همچنان ادامه داره. در شرایط کنونی سردمدار همه فتنه‌ها و مشکلاتی که در مناطق مختلف احساس میشه آمریکایی هاست و اسرائیل در حقیقت ابزار دست آمریکایی ها در راستای اهداف هژمونی اونها هستند. خب رژیم صهیونیستی یک قرن هست که به عنوان یک غده سرطانی در منطقه حضور داشته و با حمایت همه جانبه غربی ها و در رأس اونها در این دهه های اخیر آمریکایی ها سعی کرده و همواره در جهت فتنه انگیزی و در جهت تضعیف قدرت های منطقه‌ای و ایجاد مزاحمت های منطقه‌ای اقدامات را انجام بده که ما شاهدیم تجاوزات این رژیم بعد از دهقامشان در فلسطین و اشغال سرزمین های مردم مسلمان فلسطین تمام تلاششان برای بوده که این دایره را توسعه ببخشه و اونها به تعبیر خودشان سرزمینشان از نهر فرات تا تقریبا تا دریای مدیترانه و رود نیل، همه این مناطق یعنی کل سرزمین های اسلامی را در بر میگیره و در این راستا ما شاهد تلاش های اخیر این رژیم در سوریه هستیم که از شرایط پیش آمده در سوریه حد اکثر استفاده این سوره انجام میده که با ایجاد اختلاف و دامن زدن به مسائل فرقه‌ای سعی میکنه که سوریه و اساس و شالوده سوریه را از هم بپاشه، که متاسفانه با اتفاقاتی که اخیراً پیش آمد و سرنگونی نظام اسد و حاکمیت رژیم جدید، که در حقیقت این رژیم هم یک رژیم نامشروع هست و برخواسته از متن مردم نیست، بلکه خود ای به یک نحوی عامل دست استکبار هستند، که ما شاهد بودیم تمام زیرساخت‌های سوریه به وسیله رژیم صهیونیستی از بین رفت و اینها دم نزدند، سکوت کردند، تماشاگر بودند، تمام امکانات نظامی و تسلیحاتی اونها را از بین بردند، هواپیماها، تانک‌ها، توپ‌ها و موشک‌های سوریه را از بین بردند. امروز با خیال راحت هر کاری که دلشان بخواهند انجام میده. در شرایط کنونی فتنه جدیدی را اسرائیل ها آغاز کردن و او فتنه ایجاد اختلاف و تجزیه هست و اونها تلاش دارن سوریه را، خاک سوریه را از حالت اتحادشان خارج بکنه و تجزیه بکنه، و ما شاهد هستیم که اینها به بهانه حمایت از یک گروهی یا یک قومی به نام دروزی ها اینها در برابر حکومت فعلی هم قرار گرفته. خب اینها درس عبرت است برای سردمداران کنونی سوریه، که خب اون زمانی که تمام تسلیحات و زیرساخت‌های سوریه را از بین می‌بردن سکوت کردن، امروز خودشان به این بلا دچار شده، تازه متوجه شدن که چه خسارت جبران ناپذیری را اینها تحمل کردند و چه کلاه و گشادی به سرشان رفته و امروز توان دفاع از خاک خودشان را نداره و اسرائیل ها سعی میکنه هر نوع جنایتی را انجام بدن، در حالی که حکومت فعلی کاری از دستش ساخته نیست و توان دفاع را نداره و این روند متاسفانه به صورت بسیار مرگباری در حال پیشروی هست.
حزب الله همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه کشورهای عربی برای توقف تجاوزات علیه سوریه شده. چگونه میتونیم واکنش جامعه جهانی به ویژه کشورهای عربی به این تجاوزات ارزیابی کنیم؟
متاسفانه تجربه گذشته نشان داده که کشورهای عربی موجودات خونسایی بودند که نتوانستند در گذشته کاری بکنند و فعلا هم اینها توان مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی را ندارند، به دلیل اینکه اونها باید از آمریکا اجازه بگیرند و باید متوجه رفتارشان و برخوردشان باشه تا خشم آمریکا و حامیان اونها را در بر نداشته باشه. از این جهت حالت انفعالی که این کشورها از مصر شروع تا عربستان تا کشورهایی که در پیرامون فلسطین قرار دارن سبب شد که اسرائیل جرأت پیدا بکنه تا این مرحله پیشروی داشته باشه. خب طبیعی است که گروه های مقاومت تنها کسانی که در طول این مدت اقدام کردن و اقدام عملی نشان دادن جبهه مقاومت بود که در رأس اونها حزب الله لبنان بود و همینطور گروه های جبهه مقاومت در عراق و در یمن و در جاهای دیگر. خب امروز هم حرف حزب الله از جامعه جهانی که متاسفانه این جامعه جهانی سکوت مرگبار را در قبال جنایات صهیونیست ها در ارتباط با غزه داشته و کاری انجام ندادن، طبیعی است که در آینده هم به این زودی ما انتظار نداریم که از طرف جامعه جهانی کار به صورت بگیره، چون همه چیز خلاصه میشه به شورای امنیت و سازمان ملل که اونها هم از ترس آمریکا و حامیان اونها جرأت ندارن اقدام عملی خاصی را انجام بدن، تنها اکتفا میکنن به اظهار تأسف و یک سری قطعنامه هایی که پشتوانه عملیاتی ندارن، و همینطور کشورهای عربی و اسلامی که متاسفانه در طول مدت سکوت کردن و خب همین سکوت اونها در واقع مجوزی شد برای اسرائیلی ها که این همه جنایت بکنن. امیدوار هستیم که این صداهایی که از سوی کشورهای آزاده دنیا بلند بشه، مانند جمهوری اسلامی یا جبهات مقاومت مانند یمن، مانند حزب الله و جاهای دیگر، اینها اثرات خود را بگذارند، و از همه اینها مهمتر کشورهای عربی باید متوجه باشند امروز اگر کشور سوریه، خاک سوریه مثل گوشت قربانی توسط رژیم صهیونیستی قطعه قطعه و پاره پاره میشه، فردا نوبت خود اونها هم خواهد شد و فردا این روند شامل اردن و شامل مصر و جاهای دیگر هم خواهد شد و اونها هم منتظر باشند که این بلا و این مصیبت سر اونها هم خواهد آمد، همون گونه که سر لیبی آمد. و امروز سوریه را ما شاهد هستیم، فردا ممکنه کشور دیگه عربی به این روز و به این مصیبت دچار بشه. لذا اونها
باید این پیام را دریافت کرده باشه و باید اقدامات پیشگیرانه‌ای را انجام بدن و این سبب بشه که اونها با اتحاد و همبستگی و با ابزار و با پتانسیلی که در اختیار دارن جلوی این جنایت‌ها را بگیرن و از طریق مجامع بین المللی اقدام بکنن. خب ابزارهای مختلفی در اختیار دارن، ابزار اقتصادی، ابزار دیپلماتیک و خیلی از امکانات دیگه در اختیار کشورهای عربی و اسلامی هست که میتوانن استفاده بکنن و جلوی این روند وحشتناک پیشروی اسرائیلی ها و رژیم صهیونیستی در خاک سوریه بگیرن.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسین‌زاده با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. هواپیماهای جنگی آمریکا سه حمله علیه منطقه سحر در ولایت سعده در شمال یمن انجام دادند. جنگنده‌های آمریکایی همچنین 8 حمله در ولایت سعده انجام دادند. در ولایت معرب در شمال شرق یمن هم آمریکایی‌ها 5 حمله انجام دادند. 2 حمله هوایی هم به بندر رأسیسا در ولایت هدیده در غرب یمن انجام شد. آمریکا و انگلیس در حمایت از رژیم صهیونیستی از نیمه مارس اقدام به حملات هوایی علیه یمن کردند و مناطق مسکونی و مراکز غیر نظامی کشور را هدف قرار دادند. با وجود این حملات، نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از نیروهای مقاومت و مردم غزه ادامه می‌دهند و با انجام عملیات منحصر به فرد قلب سرزمین‌های اشغالی، کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناوهای آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده و چندین پهپاد پیشرفته آمریکایی را سرنگون کردند.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. اقتصاد افغانستان در سالهای اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده. تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شدت بر وضعیت بازار کار تأثیر گذاشته. بحران‌های اقتصادی، جنگ‌های داخلی، بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی، تحریم‌های بین‌المللی و تحولات جهانی باعث شده که افغانستان به رشد پایدار اقتصادی دست پیدا نکنه و به دنبالش بازار کار هم با مشکلات جدی روبرو باشه. وضعیت بازار کار در افغانستان در سالهای اخیر با بحران‌های نظیر بیکاری بالا، کاهش مشارکت نیروی کار و افزایش اشتغال غیر رسمی همراه بوده. نرخ بیکاری در 2 سال گذشته همچنان رو به رشد بوده که نشان دهنده کاهش فرصت‌های شغلی و فشار بیشتر بر خانوارهای افغانستانی است. از سوی دیگر نرخ مشارکت نیروی کار هم نسبت به سال‌های گذشته تغییراتی داشته که نشان دهنده کاهش و یا حتی رکود در جذب نیروی کار جدید است. نرخ بیکاری در برخی گروه‌های سنی و اجتماعی از جمله جوانان و زنان بسیار بالاتر است و این مسئله خودش نشان دهنده چالش‌های جدی در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. این نرخ بیکاری بالاتر از میانگین بیکاری کل کشور است و نشان دهنده مشکلات در جذب جوانان و بازار کار است. عوامل مختلف از جمله محدودیت‌های آموزشی، کمبود مهارت‌های فنی و نداشتن فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف افغانستان موجب شده که بسیاری از جوانان به ویژه در مناطق روستایی بدون شغل بمانند و این خودش منجر به مهاجرت‌های گسترده به کشورهای همسایه و فراتر از آن شده. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های افغانستان داشته بر این باور است که با وجود همه مشکلات موجود وضعیت اقتصادی در افغانستان در حال رشد است و حکومت تلاش‌های زیادی را در این عرصه انجام داده.
وضعیت اقتصادی کشور با وجود یک سلسله مشکلاتی که داریم در بخش‌های مختلف ولی هنوز هم لله‌الحمد سالی که گذشت با رشد اقتصادی مواجه بودیم و این نماینده عزیز که راه برای توسعه و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور هموار شده و انشالله که با تدویق برنامه هایی که تحت کار است و طرحهای اقتصادی که روی از تمرکز صورت گرفته است انشالله به طرف توسعه اقتصادی کشور گام برمیداریم، ولی نیاز است هم مشارکت جامعه جهانی در این بخش و هم
در بخش های مختلف به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تا ما بتانیم که سطح تولیدات داخلی کشور افزایش بدهیم، فرصت های کاری بیشتری ایجاد کنیم به مردم خود و در کل برای بهبود توسعه اقتصادی کشور برنامه های متعددی با همکاری وزارت های مختلف و ادارات زیریاب تحت کار است و بحث بحران اقتصادی را که شما فکر پیشتر صحبت کردین، تمامی سعی تلاش وزارت اقتصاد بر این است که ما به خاطر رفاه اجتماعی مردم خود و به خاطر اینکه فرصت های کاری ایجاد شود در هماهنگی با وزارت های مختلف از طریق انسجام برنامه های ملی برای ایجاد فرصت های کاری سعی تلاش بکنیم. وقت ما بحث چگونگی وضعیت اقتصادی کشور بحث میکنیم، در اونجا مراجعه میشه به رشد تولید ناخالص داخل کشور، اونجا شاخص ها و معیارهایی هست که اگر ما او را تحلیل و ارزیابی کنیم میتونیم گفته که ما به طرف رشد اقتصادی روان هستیم یا خدای نخواسته در اینجا رشد منفی اقتصادی صورت گرفته. بنان فعلا ما با مقایسه دو سال قبل در حالت رشد اقتصادی قرار داریم و ایره نه تنها آمار و ارقامی که از ایسای مرکزی نشر و پخش نهادهای بزرگ مالی جهان هم این موضوع را تایید کردن، با وجود یک سلسله مشکلاتی که ما داریم و این به شما هم بهتر معلوم است که ما با تحریم های اقتصادی و مالی هنوز هم تداوم داره مواجه سیم از طرف جامعه جهانی و یک تعداد از کشورها سرمایه ارزی کشور حال هم در حالت انجماد باقی مانده است. تمامی کمک های انکشافی جامعه جهانی و نهادهای مالی جهان متوقف است، حتی ما با کاهش فوق‌العاده از کمک های بشری هم مواجه هستیم با وجودی که مردم ما نیازمند به کمک های بشری و کمک های توسعه جامعه جهانی است، ولی در همچه شرایط هم رشد اقتصادی امیدوار کننده است و این نشان میده که همون سیاست گذاری های دقیق صورت گرفته، روی فاکتورهای تمرکز شده که او به توسعه اقتصادی کشور کمک کرده. و به شما هم بهتر معلوم است که تا سالی که گذشت هم شاهد تطبیق پروژه بزرگی بودیم هم در بخش انکشافی در فاکتورهای مختلف و سالی که پیش روی است هم طرحهای زیاد اقتصادی روی دست است. انشالله که قدم به قدم به طرف بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام برمی‌داریم، ولی در اینجا نیاز است جامعه جهانی خصوصا سازمان ملل متحد هم همکاری خود داشته باشند در قسمت رفع تحریم های مالی و بانکی، در قسمت آزادسازی سرمایه ارزی کشور، در قسمت تعامل خوب سیاسی با کشور ما، در قسمت آغاز دوباره کمک های انکشافی و یک تعداد از پروژه بزرگی که فرصت های کاری به مردم مهیا می ساخت و فعلا در حالت نیمکاره باقی مانده است و از طرف نهادهای معتبر و مالی جهانی مثل بانک جهانی و بانک انکشافی و سایر تمویل کنندگان قبلا تمویل می شد، این تمامش می تانه که همون مسیر توسعه اقتصادی کشور بهبود ببخشد.
سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان بود. ریچارد بنت در پیامی ویدیویی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات تاکید کرد که آزادی بیان برای تحقق تمام حقوق بشر بسیار مهم است. او افزوده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این کشور با سانسور شدید روبرو هستند. بنت در ادامه گفته که خبرنگاران زن نسبت به خبرنگاران مرد با محدودیت‌های بیشتر مواجه هستند. از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته که خبرنگاران در این کشور در معرض خطر بازداشت، شکنجه و بدرفتاری قرار دارند. در اعلامیه به نقل